بسم الله الرحمن الرحیم. دائرة المعارف عرفانی، جلد پنجم، مجموعه مقالات. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل چهارم، فلسفه علوم و فنون، خودشناسی مدرن. صفحه 174. بخل علما و علم بخیل. حدیثی از حضرت رسول اکرم صلی الله، علم را حجاب اکبر می داند، یعنی بزرگترین پرده ظلمتی که می تواند در مقابل بصیرت اهل علم قرار گیرد و او را از مشاهده و تصدیق حقیقت کور سازد. یکی از مشهورترین نمونه تاریخی چنین حجاب اکبری را در ماجرای رابطه مولای رومی با شمس تبریزی شاهدیم که تا مولوی دل و اندیشه از علوم عاریه‌ای نکشید، آفتاب حقیقت را در وجود شمس ندید. ولذا همو در کل مثنوی خود در یک کلام هدفی جز نشان دادن این حجاب ندارد. از جمله نشانه های ظلمانی و زشت این حجاب اکبر در علما، همان بخلی حیرت آور و بس احمقانه است که در اکثر آنها قوغا می کند و گاه آنها را به غایت ظلم می کشاند و حتی دینی ترین علما را به ورطه کفر می اندازد. بخل و حسد و تکبری که در میان علما دیده می شود، بسیار به ندرت در عوام قابل مشاهده است. این همان عاملی است که علما را به خدمت حکام ستمگر می کشاند تا حقیقت را برای مردم وارونه سازند و از علم خود برای اسارت خلق بهره گیرند. قرآن کریم بخل را از جمله نشانه های کفر قرار داده است. بدین گونه می توان گفت که علومی که در نزد این علما وجود دارد، علم حقیقی نیست، بلکه از همان علمی است که در قرآن کریم به علم بقی معروف است که علم از روی بخل و کفر و سلطه و ستم است و بازیچه است که پیروانش را رسوا و هلاک می سازد. علم بقی که دارای ماهیتی حسود و کافر و ستمگر است، همان علوم عاریه‌ای و مدرسه‌ای می باشد که ریشه‌ای در جان و دل صاحبش ندارد و لذا به کار اصلاح زندگی خود او نمی آید و جز در بازار فروش خاصیتی ندارد و خاصیت بازار هم چیزی جز کفر و بخل و رقابت و سلطه و خودفروشی نیست. بنابراین باید گفت که علم حقیقی که علم خدمتگزار و متواضع و شریف و مؤمن و صادق است، جز از راه معرفت نفس حاصل نمی آید. بخت سیاه دختران تحصیل کرده. چرا دخترانی که از تحصیل و مدرک علمی پایین تری برخوردارند در زندگی واقعی خود موفق‌تر و سعادتمندترند؟ یعنی همسرانی صمیمی‌تر و شادترند، مادرانی مهربانتر و مادرتر و فرزندانی با وفاتر و متواضع‌ترند؟ چرا دخترانی که از تحصیلات دانشگاهی برتری برخوردارند در روابط عاطفی خود دچار قحطی و حقارت و حسد هستند و کلن در روابط اجتماعی دچار مشکلات و بنبست ها و تشنجاتی عدیده هستند و به ندرت چیزی آنها را جدن به نشاط می آورد و افسردگی از ویژگی عمومی این دختران و زنان جوان است؟ اکثر آنان هرگز موفق به برقراری رابطه ای صمیمی با همسر و فرزندان خود نمی شوند. چرا بیشترین طلاق را در زندگی این نوع زنان شاهدیم؟ این زنان جوان حتی همخوابگی را در شأن خود نمی دانند تا چه رسد به نیازهای درجه دوم مثل وظایف خانه‌داری و بچه داری؟ به قول نیچه، بزرگترین دوانکاو اعماق انسان عصر جدید از دورانی که زن به مدرسه رفت و شلوار پوشید بدبختیش آغاز شد. چرا؟ آیا در ذات تحصیل علم به طور عام و به طور خاص برای دختران یک نقص ذاتی وجود دارد؟ البته به تجربه شاهدیم که اکثریت دختران دانشگاهی و فارغ التحصیلان آن به لحاظ باورهای دینی بسیار ضعیف و حتی کافرند و دینگرایی آنان از حد تأملات روشنفکری فراتر نمی رود. همین امر آنان را نسبت به سنت‌ها و تعهدات و وظایف اخلاقی و خانوادگی دچار اکراه و نفرت ساخته است. گویی علم و دین رابطه ای معکوس یافتند و این امر در دختران به مراتب شدیدتر است. دختران تحصیل کرده دچار نوعی خودشیفتگی کورند و تکبر و غروری بس احمقانه آنان را در ابتدایی ترین امور زندگی فلج و ناکارآمد ساخته است. آنان از هرچه غریزه و وظایف غریزی و احساس مسئولیت در خانواده بیزارند و بسیاری از آنان از ازدواج و تشکیل خانواده تا ابد پشیمانند و خود را حیف شده ابدی میپندارند. چرا؟ در اینجا علل حساب فقط چند نکته را متذکر میشویم. 1. تکبر و غرور حاصل از مدرک و القاء و باور این امر که گویی درس خواندن و نمره خوب و مدرک بالا داشتن مترادف با عاقل‌تر و انسان‌تر بودن است و برحق‌تر و برتر بودن. این یک فرهنگ به غایت خطرناکی است که متاسفانه در جامعه ما بوقا می کند و حتی از مراکز بالای فرهنگی بر کل جامعه القا می شود. نوعی علم پرستی و دانشگاه پرستی کاذبی که هرگز در جوامع غربی وجود ندارد و یکی از علل فساد اخلاقی و بزهکاری در میان دختران جوان است. 2. بالا رفتن سن ازدواج که منجر به سرکوب شدن و یا تباه شدن غرایز حیاتی می شود و نیز توقعات کاذبی را پدید می آورد که حاصل کاهش قوای حیاتی و شور زندگی برای تشکیل خانواده است. افسردگی و گرایش به مخدرات از جمله عوارض این امر است. 3. احساس حقارت و نفرت نسبت به همگان به دلیل توقع ناحقی که از جامعه دارند و هرگز برآورده نمی شود. چون این دخترانی دارای ناز و غرور مضاعف و دوگانه اند که کسی پاسخگوی آن نیست. 4. کاهش خواستگار نسبت به این دختران به دلیل احساس حقارت در قبال مدارک بالای دانشگاهی آنان. استمرار این حقارت از جانب شوهر و آن تکبر و خود برتربینی از جانب زن کل رابطه زناشویی را دچار یک اختلال فزاینده و فلج کننده می سازد که یک خانواده زن سالار ناکارآمدی را پدید می آورد اگر منجر به طلاق نشود. و آثار سوء این رابطه بر تربیت فرزندان. 5. بالا رفتن توقع والدین این دختران نسبت به خواستگاران و استمرار چنین نگرشی در کل رابطه زناشویی آنان و پیدایش مهریه‌های نجومی و عواقب خانمانسوز آن. 6. پیدایش یک قشر وسیعی از این دختران در خانه مانده که مولد یک فرهنگ به غایت بیمارگونه و خطرناک ضد ازدواج است و یکی از ارکان پیدایش نگرش فیمینیستی در جامعه می باشد که همچون یک ویروس فرهنگی خانمانسوز حتی در سایر زناشویی ها اثر می گذارد. این فرهنگ یکی از ارکان فساد اخلاقی و انحراف جنسی در میان زنان جوان است. 7. اگر شوهر دارای مدرک تحصیلی پایین تر از زن باشد، نه آن شوهر قدرت القای ولایت زناشویی را در مدیریت زندگی دارد و نه آن زن تن به چنین ولایت و نظارتی می دهد. لذا خانواده ای بی صاحب پدید می آید. و علاوه بر آن چون این زنی هرگز احساس خوشبختی نمی کند و لذا دل به زندگی نخواهد داد. همین امر موجب فروپاشی خانواده است و از علل خیانت. 8. اکثریت دختران در ورود به دانشگاه دارای دو انگیزه کافرانه هستند: دستیابی به آزادی های نامشروع در فرار از خانه و بالا بردن نرخ خود در قبال خواستگاران و شکار شوهری ثروتمند و صاحب منصب. این دو انگیزه نادرست حتی کافرانه هم نیست، بلکه منافقانه است که بدترین کفر هاست، زیرا این فریبکاری عظیم به بهانه علم انجام می گیرد و خیانتی به حیطه مقدس علم نیز می باشد. از این رو شاهد پیدایش قشر وسیعی از دختران جوان هستیم که به لحاظ اخلاقی کاملا تباه شده و به لحاظ عقلانی دچار جنون و به لحاظ روانی دچار تضادی مهلک و بیپایان است که ازدواج نکردنشان فاجعه است و ازدواج کردنشان هم تراژدی. این دختران در مشاغل خود نیز علیل و ناکار آمدند و عموماً باعث فتنه در محیط کار خود می شوند. وجود هر یک از این دختران به میزان بالا بودن مدرک تحصیلی در محیط فامیل و روابط اجتماعی همچون یک ویروس مصری می باشد که بسیار زیرکانه عمل می کند، زیرا هر آنچه که خانم دکتر یا مهندس می گوید و می کند مگر ممکن است که خطا باشد. این دختران هم قربانی یک فرهنگ بقایت کافرانه و مالیخوریایی حاکم بر جامعه ما هستند و هم خود به صورت دامی مهلک برای سایر دختران و زنان جوان می باشند و خطر آنها هیچ دست کمی از معتادان و قاچاقچیان مواد مخدر نیست، بلکه اعتیاد زنان تحصیل کرده خود معلول این ضایعه بزرگ فرهنگی است. آیا براستی کسی یا ارگانی برای این بیماری به غایت مهلک جامعه ما که به طور فزاینده در حال رشد است فکری کرده است، و یا اینکه آمار دختران تحصیل کرده برای ارائه به محافل بین‌المللی و حقوق بشر میتواند جبران این فلاکت و هلاکت را بنماید؟ به کجای این شب تاریک بیاویزم قبای ژندگ خیش را؟ اگر اندکی از بالا بنگریم این قشر از دختران جامعه را که ظاهراً خوشبخت ترین گروه زنانند، به راستی بدبخت ترین زنان می‌یابیم. آیا این پوستین وارونه از کجا بر تن جامعه ما رفته است؟ آیا این مالی خولیا حاصل غایت غرب زدگی و علم پرستی دروغی نیست؟ آیا این مسابقه به اصطلاح علمی با غرب به قیمت هلاکت نسل جوان ما تمام نمی شود؟ این مرض را در پسران هم در مقاله ای دیگر به چالش می گیریم. علم چیست؟ علم به لحاظ ماهیت بر دو نوع است: علم بقی و علم باقی. علم بقی در قرآن کریم علمی از منشأ کفر و بخل و اراده به سلطه است که از آن کافران می باشد و محکوم به ابطال است. خداوند می فرماید علمی که در نزد کافران است بازیچه ای بیش نیست که به واسطه آن رسوا و هلاک می شوند. و اما علم حقیقی را خداوند به مؤمنانش به میزان تلاش و نیازشان اعطا می کند. بنابراین از منظر قرآنی علم بچی از دین و ایمان است. و نیز می فرماید که کافران علارغم دنیا پرستی ولی هیچ علمی درباره دنیا نیز ندارند و حتی علوم دنیوی نیز در نزد مؤمنان است. بنابراین علوم کافران را حتی نمیتوان علم دنیوی هم نامید. بر همین اساس چند مسئله قابل طرح و تأمل است. یکی این که آیا این علومی که در نزد امپریالیست ها و استعمارگران جهانی قرار دارد که فقط توفاله هایش را به دیگران هم صدقه می دهند، آیا علم بقی است یا علم حقیقی و باقی؟ اگر علم بقی و ذاتن باطل باشد، پس آنان کافرانند، در غیر این صورت مؤمنانند و ما مسلمانان در سراسر جهان که این علوم را نداریم و از آنها گدائی می کنیم، پس کافرانیم. و یا این که اگر ما مؤمنان هستیم، پس آن علم حقیقی و باقی که باید داشته باشیم، کدام است؟ پیامبر اکرم صلی الله علما را اوصیای انبیا می نامد و امام صادق علم حقیقی را آن می داند که موجب اصلاح دنیا و رستگاری آخرت شود، در غیر این صورت جهل است که تظاهر به علم می کند. بنابراین آیا این دانشمندانی که لااقل امروز شاهدیم که در خدمت ستمگران جهانی و در جهت استکبار آنها تولید علم می کنند، آیا جانشینان انبیا هستند و آیا صاحبان این علوم مظهر اصلاح دنیا و رستگاری آخرت هستند؟ به هر حال ما اگر علم حقیقی داشته باشیم، در مقابل علوم غربی احساس حقارت نمی کنیم و برای کسب این علوم خود را نمی فروشیم، پس علمی نداریم. بنابراین نمی توانیم خودمان را مؤمن بدانیم. پیامبر اسلام طلب علم را بر هر مرد و زن مسلمانی واجب دانسته است. اگر علم همین باشد که امروز شاهدش هستیم، بنابراین میلیاردها انسان و مسلمانان در طول تاریخ از آن بی‌بهره بوده و لذا واجب الهی را زیر پا نهادند و جملگی به این دلیل گناهکارانند. از این تناقضات معلوم می شود که منظور خدا و رسول و امامان از علم اینها که ما آن را علم می دانیم نیست، و بلکه اینها ذاتاً علوم بقی هستند و لذا صاحبان اصلیش نیز ستمگرانند و هر که نیز صاحب این علوم گردد بر عرصه ستم وارد شده است. علم در فرهنگ قرآنی از مصدر علمه به معنای نشانه گذاری کردن راه است. پس علم در حقیقت همان راه شناسی و راه یابی و راه پیمایی است و این راه همان دین است که معنای لغویش نیز راه می باشد، راهی که به خدا می رسد. آیا علومی همچون فیزیک و شیمی و ریاضیات و ادبیات و اقتصاد و طب و جامعه شناسی و غیره به انسان در یافتن راه خدا یاری می دهند؟ و اما علم در فرهنگ لاتین که ساینس است، در لغت به معنای یافتن و مسلط شدن است. این همان علم بقی است که علم تملک و تسلط و تکبر و جهانخواری می باشد. بنابراین اگر اینها علم باشند، نه تنها نمی توانند یک فریضه دینی محسوب شوند، بلکه برای رسیدن به آن امروز آدمی مجبور است که کل اصول دین را هم زیر پا بگذارد، مثلا ازدواج نکند و سپس ربا بگیرد تا بتواند هزینه تحصیل بپردازد و بعد که مدرک گرفت به هزار دریوزگی به جستجوی شغلی براید. بنابراین عقل سلیم نمی تواند این چیزها را طبق معرفت دینی علم بداند، زیرا فقط اشراف زادگان می توانند به آن دست یابند و فقرا بایستی جاهل بمانند و به جهنم بروند. ولی اگر بخواهیم کلام عالمان راستین خود را همچون مولوی، غزالی و شیخ بهایی ملاک قرار دهیم، به آسانی می توانیم ماهیت علوم مدرن را درک کنیم. همانطور که شیخ بهایی که خود زمانی از خدایان فقه و تفسیر بود و نابغه‌ای منحصر به فرد در فیزیک و ریاضیات محسوب می شود، همه این نوع علوم را لباس ابلیس و سنگ استنجای شیطان می خواند. به هر حال اگر یکی از ویژگی‌های مشترک همه فارغ التحصیلان این علوم کبر، بخل، غرور، سلطه‌گری و جهانخواری است، پس در بقی بودن این علوم تردیدی نیست. دانشگاه، کارخانه انجماد روح. عصر جدید که به لحاظی عصر تعلیم و تربیت اجباری است، به خصوص در مرحله تحصیلات دانشگاهی، مولد نسلی با ارواح یخ‌زده بوده است. این انجماد روح در زنان 200 چندان شدیدتر خودنمایی کرده است، چرا که اصولاً زن مظهر حلم و رحمت و رقت روح است. این ارواح منجمد در قلمرو به تشکیل خانواده به سرعت به بنبست رسیده و فرو می پاشند و در عذابها و داغ و فراقهای این فروپاشی به تدریج تا آخر عمر روی به وقت و لطافت از دست داده خود می کنند و عموماً زندگی تراژیکی را رقم می زنند. و اما ارواح یخ زده در قلمرو به فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و علمی و اقتصادی مولد نظام بیروح و شقی هستند که جز فرمول‌ها و کلیشه‌های آکادمیک نمی‌شناسند و انسان‌ها را همچون اشیایی بیجان در خدمت علوم و فنون می‌گیرند، همانطور که خودشان همین گونه زیستند. تعلیم و تربیت اجباری مولد جباریت و مجبوریت است. روح آدمی در قلمرو به انتخاب و اختیار است که امکان پرواز می‌یابد و لطیف گشته و تعالی می‌پذیرد. مهلک‌ترین سیمای این انجماد روح در زن خودنمایی می‌کند، زیرا قرار است کانون عاطفه و لطف جامعه باشد. امروز شاهد زنان جوانی هستیم که حتی قادر به تظاهر به مهربانی و عطوفت نیستند. مردانی چون این زنانی گویی که با قطعه سنگ خارایی زیست می کنند و لذا از خانه فراری می شوند. فرزندان این مادران نیز دچار افسردگی شده و به انواع امراض عصبی و روانی و تربیتی مبتلا می شوند. درست به همین دلیل زنان تحصیل کرده در زندگی پس از تحصیل خود در همه وجوه شکست می‌خورند. گویی تحصیل علوم عاریه‌ای در مدارس و دانشگاه‌ها موجب نابودی روح و دل آنهاست و این تحصیلات هرچه طولانی‌تر و جدی‌تر باشد مهلک‌تر است و مولد زنان جوانی است که گویی آنان را دلی نیست. همه این زنان افسرده و دلمرده اند و از روح زندگی بیگانه. تنها ویژگی شخصی این زنان تعدادی رفتارهای مردوار است که به هیچ کاری هم نمی آید و مردان را نیز دفع می کند. دکتر مهندس هایی بیروح و بیاتفه که زندگی را از دست داده اند. اگر آنگونه که بزرگان قدیم گفتند که علم باعث معراج روح و تکامل معنویت و زندگی است، پس باید به علم بودن آنچه که امروز در مدارس و دانشگاه ها تعلیم می شود جدن تردید نمود، همانطور که همه عارفان تردید کردند و بزرگترین نابغه علوم مدرن جهان یعنی آلبرت اینشتین نیز تردید نمود. همانطور که قرآن کریم علوم کافران را علم بقی می نامد که علم تکبر و سلطه و انکار است و موجب رسوایی و هلاکت آنهاست. در واقع بایستی اکثر تحصیل کردگان علوم جدید را هلاک شده های دل و روح دانست که به ارزانی به خدمت مستکبرین در آمده و این فنون را برای غارت و سلطه بر مردمان به کار می گیرند و موجب هلاکت بشریت می شوند، همانطور که خودشان پیشا پیش هلاک شده اند. فلسفه سواد. سواد در لغت عرب به معنای سیاهی است و لذا سواد آموزی هم به معنای سیاه خانی و سیاه نویسی می باشد. همانطور که کلمات چیزی جز خطوط سیاه بر روی کاغذ نیستند. سواد یعنی نوشتن الفاظ و خواندن افکار دیگران بر روی کاغذ. این همان بهشت اندیشه است. هر کلمه ای چیزی یا حالت و فعلی است که به صورت خطوط سیاه در آمده و گویی اشیا در این اشکال سیاه متبلور و خلاصه شده اند تا قابل حمل باشند. آدمی به واسطه این اصوات و اشکال می تواند کل جهان هستی را با خود حمل کند. فرق آدم با سواد و بی سواد در حمل چیز هاست. آدم بی سواد مجبور است حافظه ای قوی تر داشته باشد و آدم با سواد می تواند آنها را در کتابی حمل کند. همانطور که هر کتابی به مثابه قبر معنوی یک نویسنده است. آدمی می تواند کل جهان را در واژه جهان خلاصه کرده و در ذهن یا کتابی با خود حمل کند. واژه ها اساره هستی ها هستند. گویی هر چیزی به طور مطلق خلاصه شده و تبدیل به یک کلمه بر روی کاغذ گشته است و رضا سیاه است. و این است که جهان سواد همان جهان سیاهی به معنای اشد ثقل و فشردگی است. تکبر آدم‌های با سواد از همین بابت است که این همه جهان را با خود حمل می‌کنند و گویی صاحب آن هستند. کبر و غرور و کفر اهل کتاب و سواد در قرآن کریم بارها نقل شده است. عالم هستی و موجوداتش غایت مطلق نور فشرده شده و ثقیل در اسفل سافلین هستند و عالم سواد و واژه ها هم فشرده مطلق این موجودات هستند. یعنی نور مطلق تبدیل به مطلق سیاهی یا سواد شده است. سواد فلسفه انقیاد مطلق عالم هستی در نزد انسان است. پس مسئولیت اهل سواد و کتاب تا چه حد خطیر و کبیر است. وای بر اهل کتاب. و این غایت امانت الهی در نزد انسان است و رسالت اهل سواد آن است که این موجودات سیاه را دوباره به نور ازلی تعبیر نماید. علم تعبیر کمال علوم و غایت حکمت و عرفان است. عالم سواد عالم درک اسفل سافلین است که باید به اعلی العلیین خود عودت کند و حقش منور شود. سواد آموزی و واژگون سالاری. سواد جریان تبدیل واقعیت به موجودات سیاهی به نام واژه است و ثبت و آرشیو این موجودات در ذهن و زان بعد کل جهان را به واسطه این موجودات درک و دریافت نمودن. با سواد شدن در هر مرحله ای از تحصیل به معنای بیگانه شدن از جهان است و تبدیل جهان به مقداری خطوط عجیب و غریب به نام واژه. با سواد شدن یعنی واژه‌ای کردن جهان، و واژه‌ای کردن جهان به معنای واژگون سازی جهان نیز می باشد، زیرا آدم با سواد از طریق این واژه می تواند کل جهان را در ذهن کند و واژگون ساخته و تبدیل به هر تصویر و مفهومی ایدئال سازد. پس با سواد شدن به معنای ایدئال ساختن جهان نیز می باشد و برای ایدئال کردن جهان بایستی جهان را زیر و رو نمود و نابود کرد، زیرا جهان حاضر نیست که تحت فرمان و حاکمیت مطلقه ذهن بشر درآید. پس با سواد شدن به معنای بلعیدن جهان نیز هست. سواد قلم رو به جهان خاری بشر بوده است. این همان جریان جهانی شدن بشر و بشری شدن جهان نیز می باشد. تبدیل جهان به واژه، ثبت این جهان واژه‌ای در ذهن و سپس ورود به جهان به واسطه این واژه ها به قصد ایدئال کردن و خودی کردن جهان و تغییر و تبدیل جهان به چیزی برای بلعیدن و تملک جهان. این است کل خاصیت سواد و آنچه که تحصیل علم نامیده می شود و کل تکنولوژی نیز حاصل نهایی این جریان است که جهان را تبدیل به کالاهایی برای بلعیدن می کند. و اما به لحاظ معرفت دینی این واژه ها همه کلمت الله هستند که در ذات حقیقت آدم سرشته اند و آدمی فقط آنها را در قلم رو به سواد به یاد می آورد و نه این که می آفریند. کلمات الهی ترین پدیده های بشری هستند، لذا جادوی اسرارشان هرگز در علوم و فنون بشری نمی گنجد. آدمی تلسم این کلمات است. انسان حیوانی واژوی است و لذا واژگون سالار، الا اینکه ایمان آورد و اعمال خود را صالح سازد، یعنی با جهان صلح کند و دست از واژگون کردن آن بردارد و متوسل به حق این جهان شود و صبور بماند. طبق سوره عصر و به قول علی علیه السلام، واژه در نزد اهل معرفت وارونه می شود، یعنی چون واژگون سالارند دوباره وارونه می شوند تا بر سر جایشان قرار گیرند و حقشان آشکار شود. در واقع آدمی سواد می آموزد تا کلمات خدا را به یاد آورد و بیابد و به واسطه آن جهان را درک نموده و با آن صلح کند، نه اینکه واژگونش نماید. خود فریبی اهل کتاب. چون می دانم که دزدی بد است، پس من دزدی نمی کنم، بلکه با دزدان مبارزه می کنم و حق خودم را می گیرم. چون می دانم که ناز بد است، پس من ناز نمی کنم، بلکه خیشتنداری پیشه می کنم. چون می دانم که خبرچینی بد است، پس من خبرچینی نمی کنم، بلکه با دیگران درد دل می کنم. چون می دانم که ربا بد است، من ربا نمی خورم، بلکه مشارکت می کنم. چون می دانم که تریاک بد است، من تریاک مصرف نمی کنم، بلکه دوا مصرف می کنم. چون می دانم که فاحشگی بد است، من فاحشگی نمی کنم، بلکه بی‌ریایی پیشه می کنم. چون می دانم که تهمت ناحق بد است، من تهمت ناحق نمی زنم، بلکه انتقاد می کنم. چون می دانم که منت بد است، من منت نمی نهم، بلکه دلسوزی می کنم. چون می دانم که بدی بد است، پس من بد نیستم. چون می دانم که جهل بد است، پس من علامه دهر هستم. جهل مرکب و حجاب اکبر. آیا عجیب نیست که اکثریت پزشکان به همراه خانوادشان اندکی سالم تر از دیگران نیستند و بلکه بالعکس؟ آیا عجیب نیست که هیچ اقتصاددانی اندکی هم به لحاظ اقتصادی عاقل تر از دیگران زندگی نمی کند و بلکه به عکس؟ آیا عجیب نیست که هیچ تحصیل کرده ای اندکی هم عالمانه تر و راحت تر از دیگران زندگی نمی کند و بلکه به عکس؟ و بلکه بسیار عجیب است که اتفاقاً دانایی مدرسه‌ای با توانایی رابطه معکوس دارد. جهل آدمی به واسطه جوهر مرکب می شود، یعنی در تاریکی قرار می گیرد و از نگاه فرد مخفی می ماند تا آنجا که فرد آگاهی خود درباره جهلش را از دست می دهد و در حالی که هیچ نمی داند می پندارد که همه چیز را می داند. ولذا این امر مشتبه باعث می شود که احتیاط خود را هم از دست بدهد و مستمرن در چاله و چاه سقوط کند. گویی دانایی های آریه‌ای و کتابی و اخباری به صورت پرده‌ای مقابل عقل و هوش و حواس را می گیرد و چه راست می گوید رسول اکرم که علم حجاب اکبر است. حتی علم توحید هم بدون معرفت نفس و تزکیه و خلوص عمل حجابی بیش نیست و حتی برای عارفان نیز علم همواره عامل کبر و غرور و لذا مانع معرفت برتر است و هر انسان خردمندی همواره بایستی به میزان رشد علمیش بر تقوا و تزکیه نفس خود بیفزاید، وگرنه علم به تنهایی از انسان یک دیو متکبر میپرورد و چنین عملی به قول پیامبر اسلام و بال گردن صاحب اوست و هیچ خاصیتی به زندگی او نمیبخشد. فلسفه تکنولوژی. اولین ابزاری که به دست بشر ساخته شد موجب برادرکشی گشت و نشان داد که در ذات فن ابزار سازی بشر کفر و بخل و عداوت و جنونی مهار ناشدنی حضور دارد. در توصیف ماجرای قتل هابیل به دست قابیل که به واسطه آن سنگ تیز شده بود، به وضوح وضعیت جنونی را در وجود قابیل درک می کنیم و لذا بلا فاصله به خود می آید و پشیمان می شود. به زعم قرآن، علم ابزار سازی از جمله علوم بقی است که سربرآورده از ستمگری بشر است. ولذا تا به امروز همواره پیشرفته ترین بخش هر دانش و فنی به قصد جنایت و سلطه و اشاعی کفر پدید آمده و به همان خدمت در آمده است و ما بقیه خواص به اصطلاح مفید این ابزارها به مثابه امور ثانویه و اتفاقی بوده است. این حقیقت را در ماجرای اختراع و کشف همه مسائل علمی و فنی در عصر جدید میتوان پیگیری نمود که مشهورترین آنها ماجرای تکنولوژی اتمی است که صرفاً به قصد تسلیحات پدید آمد. و اما اگر در خواص مثبت و به اصطلاح بشر دوستانه این علوم و فنون دقت کنیم، نیز در میابیم که ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. یعنی هرگز یک دانش و فن شیطانی نمیتواند در خدمت بشر باشد. فیلمثل کافی است که به آثار داروهای رادیواکتیویته و تشعشعات آن در بیماران سرطانی نظر کنیم و قضاوت نماییم که چه خیانتی به این بیماران تیره بخت می کند و ما بقی عمرشان را به اشد عذاب می کشاند و به لحاظ اقتصادی هم خاندانشان را برشکست می سازد. اندیشه بی نظر بودن دانش به راستی اندیشه شیطانی و دجالی است. هرگز دانشمندی کافر که در خدمت جنایتکاران مشغول تحقیق و اختراع است نمیتواند مولد علوم و فنونی انسان دوستانه باشد. هیچ پدیده بشری نمیتواند بی نظرانه باشد. در عالم هستی هیچ چیزی بی نظر نیست، چون این نظری خود از نشانه های کفر و جهل و جنون است. امروز شاهدیم که لاعلاج ترین و زجرآورترین امراض مدرن محصول دانش و فنون مدرن هستند، مثل ایدز، سرطان‌های جدید، امراض عصبی و روانی، ویروس آنفولانزای مرغی و جنون گاوی و آلودگی‌های محیط زیست که در شهرها مولد صدها درد بی درمان می باشند. امروز در شهرهای بزرگ به ندرت جوانی سالم یافت می شود. باید باور کنیم که این پیشرفت مدرن فقط موجب پیشروی بشر به سوی هلاک و نابودی نسل بشر است. این باور خود نخستین مرحله از نجات است. بیاییم و بیش از این خود را فریب ندهیم و واقعیت ها را باور نماییم تا لااقل آگاهانه به پای دجال تکنولوژی قربانی شویم. تکنولوژی همانطور که در اصل لغت یونانیش به معنای برون افکنی می باشد، همان برون افکنی نفس کافر بشر است و لذا خواصش تماماً کافرانه و فریبکارانه و شیطانی است. درست به همین دلیل صاحبان تکنولوژی های بزرگ را اسوه های شیطنت و نابودی میابیم که کمترین رحم و شعوری ندارند و خود نیز قربانی این جنون خود هستند. فلسفه تکنولوژی فلسفه ظهور دوزخ است و تکنولوژی به مثابه تجسد ابلیس بر روی زمین می باشد. تکنو به معنای برون افکنی درست در نقطه مقابل تقوا به معنای خیشتنداری و باطنگرایی است. امروز تا ماهیت و ذات تکنولوژی فهم نگردد، هیچ چیزی فهم نشده و تکلیف هیچ امری روشن نیست. فلسفه مدرن و فلاسفه عصر جدید اگر نتوانند فلسفه تکنولوژی را به راستی دریابند، از فلسفه به عنوان شناخت انسان و جهان غافلند و هیچ کاری نکردند. امروز تکلیف دین و معرفت و هدایت جز از طریق معلوم نمودن تکلیف و ماهیت تکنولوژی روشن نخواهد شد. آن که در قبال تکنولوژی سکوت گزید تسلیم شیطان شده است. افسون تکنولوژی همان افسون ابلیس است. تکنولوژی عرصه ظهور دجالیت مدرن است. تکنولوژی همان خر دجال است که کوس اناالحق می زند. تقریبا اکثر عملکرد و ماهیت تکنولوژی مدرن در سطح احادیث اسلامی پیشگویی شده که امروزه مصداق یافته است که عین خر دجال است و قلمرو دجالیت. چگونه حقیقتی تبدیل به ایمان می شود؟ امروزه همه بشریت در بیان دعوی حقیقت دارد و همه منادیان حقیقت هستند، ولی اکثرا در عمل واقعی خود منافق و در ماهیت خود دجالند. همه دم از حق و راستی و وفا و عشق و انسانیت و عزت و شرف و آزادی و عدالت و عصمت می زنند، زیرا همه اهل کتاب شدند و الفاظ و اصطلاحات زیبایی آموختند. دعوی های مدرسه‌ای و کتابی و آریه‌ای هرگز خاصیتی بیش از این نداشتند. ادعای صادقانه آن است که از یک انسان حق پرست و صدیق در عرصه ارادت و محبت دریافت شود، یعنی از یک پیر معنوی یا آموزگار روحانی و یا یک مؤمن مخلص به مثابه امام. انسان را فقط یک انسان زندگی دیگری با دل و جان و روحش میتواند تعلیم دهد و نفس او را ارتقا بخشد و جلوه‌ای از حقیقت نماید. تازه آن حقایقی هم که از نزد یک عالم و عارف صدیق یافت میشود، راه درازی در پیش دارد تا تبدیل به یک باور قلبی و هویتی روحانی و عنصری وجودی شود. هر چیزی در این دنیا هزینه و زحمتی دارد تا به راستی و حلالی کسب گردد و بدون تردید کسب معارف توحیدی و اسرار وجودی و حقایق جاوید از محضر یک انسان فرزانه نیز هزینه ای دارد که هزینه اش چیزی جز ارادت و اطاعت بیچون و چرا و خدمت به منبع علم نیست، تا آن حقایق و معارف تبدیل به جریان خون در دل و جان فرد شود و در او تبدیل به هویتی خودی و پایدار گردد. حق معلم و مراد عالی ترین و واجب ترین حقوق است، زیرا توشه آخرت عاید می گردد. آنچه که نفاق نامیده می شود محصول معارفی است که قلبی نشده باشد، نفاق بین ذهن و دل. پایان افسرده زندگی دانشمندان. تقریبا همه دانشمندان بزرگ و بانیان علوم و فنون و نوابق هنری و ادبی در نیمه دوم عمرشان دچار افسردگی به غایت شدیدی می شوند، درست در زمانی که بایستی به خاطر آن همه مکاشفات و اختراعات خود در اوج پیروزی و نشاط و امید قرار بگیرند و نیمه دوم عمرشان را غرق در شور و شوق و شادی و رضایت و نیکبختی باشند. این نتیجه وارونه از چه روست؟ زندگی افسرده و حسرتبار و گاه جنون‌آمیز نیمه دوم عمر کسانی چون ارسطو، بوعلی، نیوتن، مادام کوری، فروید، اینشتین، یونگ و امثال هم حجتی بر این ادعاست. اینان خدایان عرصه علوم و فنون محسوب می شوند و افتخار جهان بشری هستند، ولی این چه عاقبتی است؟ پرواضح است که افسردگی و دل مردگی به کلی جدای از حزن و اندوه عرفانی بزرگان دین و معرفت می باشد که وجهی از عشق آنهاست و اصلا به معنای حسرت و ندامت نیست. بلکه به معنای داغ هجران یاران و فراق دوست است و نه احساس پشیمانی و قحطی و برزخ روح. فکر آدمی به مثابه عرش خداست و قلمرو به عرفات حق است و لذا نوابق فکری بیش از سایرین مستحق و ملازم خداشناسی هستند. پس به هدر دادن این ودیعه ویژه الهی فقط در علوم دنیوی به نوعی خیانت در حق این عالی ترین نعمت خداست. این خیانت به خیشتن است که مولد احساس حسرت و سرزنش خیشتن می باشد، زیرا آتش روح را ارضا نکرده است و بر برزخ وجود افزوده است. عوارض تلفن همراه. امروز در اخبار علمی شنیدیم که وجود تلفن همراه در هر منطقه‌ای موجب نابودی زنبور عسل و پروانه و فرار پرندگان می شود. در اخبارهای علمی پیشین هم مکررن شنیده این که حاملان تلفن همراه به تدریج دچار اختلالات عصبی و روانی شده و در بسیاری موارد دچار تشنجات سرگونه می شوند. امواج تلفن همراه موجب پیدایش تومور مغزی نیز می باشد و همچنین در عقیم سازی جنسی زنان و ناتوانی جنسی مردان نقش مهلکی ایفا می کند. علاوه بر آثار شخصیتی مخربی که بر همه حاملان این تلفن در سراسر جهان شاهدیم که یکی از آنها ابتذال و حواس پرتی و اختلال حواس است. حتی ثابت شده که امواج این تلفن در شهرها موجب تخریب سلولهای شنوایی و لامسه و بویایی در عامه مردم است و نهایتاً قشر خاکستری مغز را تخریب می کند. بدین ترتیب درک می‌کنیم که آثار مهلک امواج تلفنی و ماهواره‌ای به مراتب هولناک‌تر از ویروس ایدز می‌باشد. این امواج بر همه ارکان سلامت تن و روان و شعور بشر آثاری مهلک دارد. با این همه دانش حتی اندکی هم در استفاده از این تلفن صرفه‌جویی نمی‌شود و جنون داشتن تلفن همراه رو به افزایش است و بخش مهمی از هویت فردی محسوب می‌شود. با اینکه عمده خاصیت این تلفن در بازیگری و امور ثانویه و غیر واجب می‌باشد، این بدان معناست که بشر امروز چنان به دام افسون و جنون تکنولوژی مبتلا شده است که کمترین اراده و شعوری برای حفظ جان خودش هم ندارد و دانش مدرن هم کمترین کمکی به بشر مدرن نمیتواند کرد. انسان فدای تکنولوژی است. تلفن همراه این امکان را به بشر از خود بیگانه داده است تا لحظه ای هم با خودش نباشد و این است خاصیت جادویی تلفن همراه و رضا بی تفاوتی آدم ها نسبت به جان و سلامت روان خودشان امری طبیعی است. کل خاصیت افسونگری تکنولوژی در بیگانه سازی انسان از خیشتن است که این افسونگری در تکنولوژی ارتباطات به اوج خود می رسد و لذا مبتلایان به تکنولوژی ارتباطات مثل تلفن همراه و تلویزیون و کامپیوتر دچار اشد جنون و مالیخولیا و بی‌هویتی می باشند و شبانه روز از روابط عاطفی مستقیم با خود و سایرین در فرار و هراس هستند. اینان در روابط مستقیم با اطرافیان خود دچار تشنج و پرخاش شده و به سرعت همه روابط خود را از دست می دهند. آنان حتی با عزیزان خود هم نمی توانند مستقیما سخن بگویند، بلکه ترجیح می دهند تلفنی صحبت کنند. در تماس تلفنی عاشقند و در تماس حضوری خصم جان هم دیگرند. در اینجا نیز می توان تکنولوژی ارتباطات را به معنای تکنولوژی ضد ارتباطات درک نمود و معنای دجالیت را در ماهیت تکنولوژی تأیید نمود. عشق انسان مدرن به خود براندازی تا حدی است که این همه اخطارها و هشدارهای علمی هم کمترین اثری ندارد. این همان عشق به خودکشی تدریجی و انهدام روح و روان خیشتن است. این عاقبت عشق به تکنولوژی است. این همان تسخیر شدگی روح انسان توسط تکنولوژی است. در اینجا تکنولوژی به مثابه تجسد ابلیس به خوبی نمایان است که کل بشریت را به پای خود قربانی می کند.